این بله این هم پیمک هایی که آره ارسال کردن. حالا عزیزان میتونن به شماره 30094 پیمک هاشون رو ارسال بفرمایند، ضمن اینکه سامانه مجازی راهپیمایی قدس رو هم حالا خبرهایش رو اگر فرصت باشه باز خدمتتون خواهیم داشت. از مخاطبان عزیزمون هم دو سوال داریم. چه تصویری از آینده قدس ارائه میدهید؟ به نظر شما چه سرنوشتی در انتظار اسرائیل خواهد بود؟ لطفاً با شماره پیامک 30094 با ما در میون بگذارید، نظرهاتون رو در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم. نشون میده که اگر بحث طولانی تر بود شاید هزاران هزار دیگه این پیام ها به دست ما میرسید. جناب آقای قهرمانی پشت خط تشریف دارید دیگه؟
بله.
من چند ثانیه دیگه خدمتون میرسم. آقای رضوی، خیلی ها سوال میکنن و انتقاد میکنن که شما فقط بحث از مقاومت میکنید، در حالی که اینطور نیست. ما بحث دیپلماسی هم کردیم. مقام معظم رهبری امروز در صحبتشو اعلام کردن که ما طرح دادیم، گفتم آقا بیاید انتخابات بکنید، یهودیان مقیم اونجا قبل از 1947، مسیحیان و مسلمان ها، آوارگان، بیان یا در انتخابات هر چی بشه ما هم قبول میکنیم. این پیام دیپلماسی آیه قانع کننده نیست برای اونها؟ و فکر میکنید اگر فشارها روزافزون بشه که داره میشه اونها تمکین کنن؟
خب ببینید، طبیعتاً دولت‌های غربی و امریکا با توجه به نتیجه این طرح نظر خودشون رو اعلام می‌کنن. طبیعیه که نتیجه این طرح تشکیل دولت فلسطین و نابودی رژیم اسرائیل. چرا؟ چون آنچرا که قبل از 48 اونجا بودند اکثریت فلسطین و اقلیت رژیم صهیونیستی بود، و اگر مهاجرین صهیونیست طی 70 سال اخیر رو هم حذف کنیم و اضافه شدن جمعیت فلسطینی ها، طبیعتا خیلی اقلیت میشن. اما طرحی هستش بر اساس مدر روز اروپا و امریکا به اصطلاح، یعنی اونها به عنوان مثال سودان رو اصرار داشتن که حتما همه پرسی بشه و شد و سودان جنوبی به اصطلاح مستقل شد و بسیاری جاهای دیگه. خب الان سوال اینه، چطور شما برای جاهایی که مد نظرتون هست این طرح رو قبول دارید، برای اینجا رو چرا رد میکنید؟ طبیعیه که به هر حال این طرح چون اون نتیجه رو در شکم خودش داره از طرف اونها
پذیرفته نیست،
رد میشه و قابل قبول نیست. ولی به هر حال طرحی هستش که میشود اینو مطرح کرد، پیگیری کرد و انشالله به نتیجه برسه.
آقای قهرمانی، نظر شما چیه در این زمینه؟
در واقع صحبت‌های آقای رضوی کاملا درست هستش. این طرح، این در واقع سخن هست آقا، در واقع توش مسیر رو نشون داد. در واقع ما تنها یک مسیر داریم و اون هم مقاومت هستش، و اگر میخواییم در واقع به نتیجه برسیم این مسیر، مسیرهای قبلی شکست برده و از واقعا تو سخنرانیشون چند تا نمونه موفق گفتن. یعنی اون زمانی که اسرائیل تا دم بیروت اومده بود چه نیرویی تو مونست این در واقع نیروها رو بیرون کنه؟ مقاومت حزب‌الله لبنان بود و تو حماس، تو باریکه غزه فقط حماس تونست مقابله کنه با اسرائیل. در واقع در مقابل یک دشمنی که زور میگه فقط مقاومت میتونه جواب بده. و اگر میخواییم به یک در واقع مسیری فکر بکنیم، باید اون مسیر قبلی، فازش، توافق رو فراموش بکنیم، کما که این که خود معامله قرن در واقع اصطلاح این طرح یک جانبه ترامپ تمام اون مسیرهای قبلی هم بسته. خود این در واقع رهبرانی که در واقع خودشون به معمار اسلو معروف بود، آقای محمود عباس، خود این بنده خدا اومده به پشت در واقع دوره میگه که شکست برده این طرح، یعنی در واقع حتی اقل حقوق فلسطینیان هم این در واقع طرح در واقع تو دل خودش نداره. لذا در واقع یک نقطه عطف ما رسیدیم که در واقع مسیر رو یکی میدونیم، فقط مقاومت، و به یک نمونه در واقع نمونه تجربیات
موفقا
باید نگاه بکنیم.
آقای قهرمانی، جالب اینجاست راهی رو که اینها دارن طی میکنن، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها، در دلش منجر به زایش بیشتر پیش مقاومت میشه.
بله.
انصار الله، حزب الله، حیدریون، زینبیون، فاطمیون، اینا چجوری درست شدن؟ بر اثر سیاست‌های اونها. آیا زمان یک نوع فرانگری در ایدئولوژی و اعتقادات اونها نشده؟
در واقع زمانی که یک اصلا تمام در واقع گروه‌های مقاومت در تمام تاریخ روابط ملل می‌خوایم در واقع مطالعه بکنیم، می‌بینیم که همیشه یک نیروی قهریه و زور و یک نیروی یک جانبه باعث به وجود اومده مقاومت شده. هر طرحی که در واقع یک جانبه باشه، چه مانند معامله قهر، چه هر طرح دیگه‌ای، در نهایت منجر به ظهور مقاومت میشه. حالا فرقی که داره، در داخل فلسطین مقاومت شکل گرفته بود، اما همه این رهبران فلسطینی در واقع اتفاق نظر نداشتن. حالا شاید و به امید خدا انشالله در آینده اینها بفهمن که در واقع این مسیر باید به مقاومت خفت بشه و انشالله این از برکات شاید همین طرح ترام باشه.
باز هم خدمت شما خواهیم رسید آقای
قهرمانی.
آقای رضوی، یکی شما میدونید که سیر مهاجرت در اسرائیل الان معکوس است. میزان سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده. میزان نوع توجه نسبت به ورود بسیاری از نیروهای بالقوه در اسرائیل کاهش پیدا کرده. امنیت مخدوش هست. به دلیل اینکه فرایند ملت سازی در این منطقه صورت نگرفته. همه سیر مهاجر هستن. آینده اسرائیل شما چگونه پیش بینی میکنید بدون از هر گونه اتفاقات بیرونی؟
خب اون چه که در باب فروپاشی رژیم اسرائیل عرض کردم خدمتتون مطرح هستش، عمدتا از زاویه مشکلات و معضلات و چالش‌های داخلی هست. همینی که اشاره کردید، یعنی عمده جامعه این رژیم به دلیل تعلق خاطر به اون سرزمین اولیه خودشون به دنبال هر بحرانی در پی خروج از این به اصطلاح منطقه هستند. در کنارش اختلافاتی که هر از چنگاهی سرباز میکنه در قالب شکاف‌های متعدد، از جمله شکاف مذهبی ها با سکولار ها داریم. الان هر از چنگاهی به خاطر فعالیت کسب و کاری روز شنبه ها با هم درگیر میشن به خاطر مباحث دینی، حجابی و امثال هم، و یا حتی در باب تشکیل دولت، یعنی فقط در سطح جامعه نیست، در سطح حکومت هم اگر ما دقت بکنیم میبینیم یکی از دلایل فروپاشی بعضی از کابینه ها برمیگرده به مطالبات خاص حریدیم ها یا گروه های مذهبی یا احزاب مذهبی.
یعنی درون حاکمیت اسرائیل اختلافات شدیدی هست.
دقیقاً به همین شکل، یعنی داشتیم ما لیبرمن گفته که چون بحث معاف شدن طلبه های یهودی از خدمت سربازی در حال مطرح شدن به شکل طرح یا لایحه هستش، من میرم بیرون، و اینجوری هم شد و اصلا کابینه فرو پاشید. و یا اینکه همواره اینها سعی میکنن با در اختیار داشتن وزارتخونه ها و سازمان های مذهبی و به دنبالش جذب بودجه های آنچنانی یه جورایی فشار مضاعف خودشونو بیارن. و یا یه نکته دیگه خدمتتون عرض کنم، روان ریولین رئیس جمهور رژیم صهیونیستی چند سال پیش 2 سال مداوم در کنفرانس هرتسلیا اشاره میکنه که اقلیت مذهبی ها یا حریدیم ها یه مقدار دارن گسترش پیدا میکنن و در کنارش فلسطینی های 48 هم به همین شکل، و این دوتا هر کدوم از اندازه 25% دارن بیشتر میشن و به اکثریت دارن تبدیل میشن. دوتا بخش جمعیتی که در بخش نظامی و اقتصادی ما فعالیت اونچنانی ندارن، پس اعلام خطر میکنن برای رژیم اسرائیل. به عبارت دیگه چالش های متعددی از درون این رژیم رو داره به اسلام مورد تهدید قرار میده، و به نظر میرسه که واقعا این چالش ها حتی از چالش های بیرونی و مقاومتی به نظر من عمیق‌تر و کارسازتر هستش.
من قبل از اینکه سوال بعدی رو از آقای اهرمانی بپرسم، با توجه به اینکه راهپیمایی امروز جدایی از راهپیمایی هر سال شکلش تغییر میکرد به دلیل مسائل کرونا، دوستان ما گزارشی را از سطح شهر تهران تهیه کردن، در این زمینه اگر موافق هستید با هم میشنویم.
سلام، وقتتون بخیر. مردم عزیز تهران، در خدمت شما هستم و به سطح شهر اومدم تا در مورد موضوع برنامه با مردم هم کلام بشم. آقا سلام.
سلام از ماست.
حسن عبد
شما بخیر.
ممنون شما. متشکرم. اسم قدس شریف رو که میشنوید یاد چی میافتید؟
یاد راهپیمایی.
چرا به نظرتون انقدر راهپیمایی برای ایرانی ها مهمه؟ چرا قدس برای ایران مهمه؟
واسه آزادی فلسطین مردم جمع میشن با آمریکا و دوروریاش بفهمونن که هستن کسایی که حمایت کنن از فلسطین مظلوم.
خب اجازه بدید عزیز بزرگوار دیگه هم سوال بکنم در رابطه با موضوع برنامه. آقا سلام.
سلام علیکم.
حسن نباش. اسم قدس شریفی که میشنوید یاد چی میمونه؟
یاد آرزه سردار عزیزمون میفتیم و اینکه یه دین گردنمونه و اونم آزادیشه.
چرا روز قدس برای ایرانی ها اینقدر مهمه؟
اگه بخوایم قلبی بگیم تو این که میخوان یه حقی رو از ظالم بگیرن به مظلوم بدن، این یه بحثشه.
و آرزوتون برای فلسطین چیه؟
والا آرزو که آرزوی همه رو بخوایم بگیم تو یک صدا، آرزو سردار سلیمانی، آرزو رهبر عزیزمون آزادیشه و انشالله نماز و اقامه به امامت آیت الله خامنه ای تو قدس شریف برگزار کنیم به همین زودی زود.
انشالله. خیلی ممنونم از گفتگوتون، متشکر. بریم ببینیم بقیه چی میگن. دست شما در نکنه. حالا شما خوبه؟ اسم قدس شریف رو که میشنوید یاد چی میفتید؟
یاد بچه های مظلوم فلسطین.
به نظر شما چرا موضوع روز قدس انقدر برای مردم ایران مهم؟
خب همونجوری که خود امام خمینی فرموده، قدس پاره تن اسلامه. ما همه جوره برای ما مهمه، از نظر شرعی، از نظر مذهبی، از نظر سیاسی، همه جوره واسه ما مهمه. قدس تو قلب ماه. قدس فقط یه اسم نیست، قدس همونجوری که همه میدونن کل جهان قدس رو میشناسن، همیشه ما تو قلبمون هست. مک بر اسرائیل.
و آرزوتون برای فلسطین؟
انشالله نماز میخونیم تو قدس به امامت حضرت آقا.
انشالله. خیلی ممنونم، متشکرم، لطف کردید، ممنون. شنوندگان محترم، گزارش من رو از ساعت شهر شنیدید، گفتگوی با مردم. به استدیوی شبکه رادیوی تهران میریم تا ادامه برنامه رو در کنار همکاران محترم من و مهمانان ارجمند برنامه در خدمت شما باشیم. خدا نگهدار.
خب ممنونم از همکارم به خاطر تهیه این گزارش. جناب آقای قهرمانی، جناب آقای قهرمانی، خب آقای رضوی، در صحبت‌های مقام اعظم رهبری یک بخشش این بود که چطور شما آمار کرونا رو تک تک در همه کشورهای جهان دارید، اما یکی نمیاد بگه در قدس، در فلسطین، در کشورهای اشغال شده چه تعداد انسان هم بیرفتن. مسئول این نابسامانی کیست؟
ببینید، این به نظرم برمیگرده به اون سیطره رسانه‌ای صهیونیسم بین الملل. واقعا وقتی این صهیونیسم بین الملل یعنی مجموعه ای از سازمان‌ها، کشورها، شخصیت‌ها و دولت‌هایی که حرف شنو صهیونیست‌ها، رژیم صهیونیستی و حامیان اون هستند. خب وقتی که اونها همونطوری که اشاره کردید به نقل از مقام معظم رهبری که تک تک، واقعا هر روز ما می‌بینیم که در امریکا، در اروپا، در ایران و هر کشور
نفر نفر دارن،
نفر به نفر دارن میگن این تعداد مبتلا، این تعداد کشته شده یا فوت شده و این تعداد هم بهبود یافته و امثال هم، به خاطر اینکه توی جامعه فلسطین اون بحث مظلومیتی که اشاره کردیم باعث میشه که اون رسانه ها اونجا رو دیگه به اون شکلی که واقعیت امر و قضیه هستش پوشش ندن. چرا میان رسانه ها مثلا یک فردی به اسم گیلاد شالیتی که اسیر دست نیروهای مبارزه فلسطینی در غزه بود رو روز به روز میارن، میگن که چندین روز هستش که به اصطلاح اینها
اسیره،
ولی از اون طرف نمیارن بگن 5000 10000 اسیر فلسطینی بعضن با 20 سال حتی 30 سال زندونی و به اصطلاح سابقه اسارت، اینها همچنان در دست این رژیم هستن با حداقل به زعم خودشون جرم و جرم ارتکابی به اصطلاح. به نظر میرسه که نوع نگاه رسانه ها باعث میشه که این تفاوت جدی در عدم اشاره صریح به جنایات اسرائیل و از اون طرف به آمار به اصطلاح مبتلاها و تلفات کرونا رو ما شاهد باشیم. برمیگرده به این،
با توجه به این که غربی ها معمولا یک پارچه اظهار نظر میکنن، به نظر میرسه که اروپایی ها در بحث معاون غرب در کنار آمریکا نیستن و هنوز نپذیرفتن که سفارتشون ببرن به قدس.
خب ببینید، این بحث طرح معامله غرب نه تنها در اروپا بلکه توی خود امریکا هم تا حدی عجیب و غریبه. یعنی چی؟ یعنی همین بحث انتقال به اصطلاح سفارت امریکا از تل‌آویو به قدس از سال 1995، یعنی کمتر از 30 سال پیش، در خود کنگره امریکا تصویب شد. همه رؤسای جمهور امریکا از اون موقع تا الان عقبش انداختن، ولی ترامپ اومده اینو اجرا کرده. چرا؟ چون اونها اینو به هر حال به خاطر مخالفت‌ها در جهان اسلام اونو به صلاح نمی‌دونستن و یا به اصطلاح حمایت از رژیم صهیونیستی در باب اشغال کرانه باختری، قدس شرقی و یا حتی طرح جدید همون الحاق غور اردن یا دره اردن. توی خود امریکا این برای اولین بار داره اتفاق می‌افته. چرا؟ چون برخلاف حتی قطعنامه‌های سازمان ملل و اروپایی ها به اصطلاح یه مقدار تلاش میکنن فاصله بگیرن از این نگاه افراطی ترامپ و یک جانبه گراییش در حمایت از رژیم صهیونیستی و تلاش میکنن در چارچوب قطعنامه های سازمان ملل اشاره بکنن که این منطقه، یعنی کرانه باختری که قدس شرقی و غور اردن هم بخشی از اون هستش، طبق این قطعنامه ها جزی از اراضی اشغالی هستش و اراضی اشغالی اراضی هستش که اشغالگر هیچ حقی در دخل و تصرف اون نداره. پس ترامپ نمیتونه حمایت از یه امر غیرقانونی این رژیم غیرقانونی بکنه.
جناب آقای قهرمانی، آقای قهرمانی، خب تا دوستان سعی کنن که ایشون رو بیان پای خط، یک مطلب کوتاهی رو بشنوید، در خدمت شما خواهیم بود.
کال توماس، تحلیلگر آمریکایی و ستون نویس پایگاه خبری تریبون کانتنت و واشنگتن تایمز، یکی از فعالان رسانه در تیم جمهوری خواهان آمریکاست. او در یکی از یادداشت‌های خود برای تریبون کانتنت با اشاره به تلاش‌های واشنگتن و تل‌آویو برای متقاعد کردن مردم فلسطین به سازش نوشته است: دلیل مخالفت با این طرح‌ها این بوده و همچنین خواهد بود که فلسطین خواهان صلح با اسرائیل نیست و هدف آنها نابودی اسرائیل است. توماس در ادامه با اشاره به مخالفت گسترده مقام‌های فلسطین با معامله قرن می‌افزاید: نقص معامله قرن این است که مانند طرح‌های پیشین از سوی افرادی تهیه شده که تفکر آنها با اعراب و مسلمان‌ها کاملاً متفاوت است. او در تریبون کانتنت در بخش دیگری به عزم مردم فلسطین برای تحقق آرمان‌های خود پرداخته و می‌نویسد: مردم فلسطین بر عزم راسخ خود برای آزادسازی سرزمینشان، بازگشت به زندگی عادی و حق حاکمیت خود تأکید می‌کنند.
خب آقای قهرمانی،
خوش میاد.
خدمت شما عرض کنم که آیا همه رهبران تلاوی نسبت به مسائل بیرونیشون یک پارچه فکر میکنن؟
نه خیر، اصلا در واقع طبیعت جامعه شناختی در واقع این رژیم مصنوعی طوریه که در واقع داخل خودش پر از تناقض و شکافه.
بله،
در واقع این گسل‌ها و شکاف‌های عمیق در واقع اجتماعی به در واقع صحنه سیاست هم کشیده شده. همونجوری مستحضرید، مثلا کرونا در واقع این تناقض‌ها رو بیش از قبل نشون داد.
نه،
عدم تشکیل دولت بود که در نهایت در واقع اون احزاب چپ و میانه ناراحت هستن از این ائتلاف. در واقع ما شورش‌های اجتماعی ارتودکس‌ها، ارتودکس‌ها و حریدیم‌ها رو توی داخل جامعه رژیم دیدیم. در واقع اینها در واقع نشان از در واقع شدیدتر شدن و عمیق‌تر شدن این شکاف هاست و نه، اختلاف نظر هر روز داره بیشتر میشه. ما در واقع این گرایش به در واقع تشکیل دولت به سمت راست و افراطی رو میبینیم. هیچ نیروی در واقع میانه رو و در واقع شاید به قول اونها میانه رو فرصت دیگه عرض اندام در صحنه سیاسی رو نداره.
آیا به نظر شما اینقدر تلاش نتانیاهو مبنی بر امضای این قرارداد برای اینکه احتمال میده که ترامپ انتخاب نشه در ریاست جمهوری؟
بله، در واقع یک فرصت طلایی هستش در واقع واسه این احزاب و در واقع دولت مردان دست راستی و میدونن دیگه همچین دولت در واقع یک جانبه گر دیگه در صحنه سیاسی آمریکا بعید ظهور کنه. لذا اون حد اکثر تلاششون رو دارن انجام میدن که در واقع این تحت به صورت یک جانبه اجرا بشه.
اگر امضا بکنن و رئیس جمهور نشی دوره بعد آقای مثلا بایدن بیاد چه اتفاقی میفته؟
امضا در واقع بحث اجرا هستش. امضا با کی؟ چون طرف مقابل فلسطینی که این رو رد کرده.
یعنی پس هر آنه احتمال انحلالش هست، هم کاری که ترامپ کرد.
در واقع این طرح اصلا در واقع یک طرح نیست، طرح در واقع معامله باید دو طرفه باشه.
درسته.
شما یک طرف اینو در واقع نمایش داده و یک طرف هم داره اجرا میکنه. خب این چه طرحیه که بخواد در واقع توافق هم روش انجام بشه یا امضا بشه؟ در واقع یک طرف ها نمیتونن اجرا بکنن. در واقع حتی همین هم سازمان های بین المللی و شورای امنیت و حتی بعضی کشورهای اروپایی رد کردن.
چقدر فکر میکنید عاقبت این کار بتونه شخص نتانیارو که دادگاه اعلام کرده که اگر رأی نیاری در آستانه زندان هستی به دلیل تخلفات مالی دامنگیر بشه؟
در واقع ایشون 3-4 پرونده داره تو بحث فساد مالی، رانت و مختلف هست به اسمای مختلف تو دادگاه مختلف. به نظر میرسه درسته که اوج فعالیت ها باشه در واقع نتانیاهو این در واقع طرح معامله قرن و در واقع یک نوع در واقع آورده بزرگ خودش تو عرصه سیاسی میدونه، اما به نظر میرسه که با سقوط طرح در واقع معامله قرن و نوعی شکلی مقاومت توی سرزمین های در واقع کرانه باختری در واقع تمام این آورده ها به اذعان خودشون شکست میخوره و بسا وضعیتشون بدتر بشه و به سقوط بیانجامه.
خیلی ممنونم آقای قهرمانی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ. خب آقای رضوی، آخرین استراتژی مقاومت برای چگونگی حرکت کردن بعد از شهادت سردار سلیمانی مبتنی بر چه اصولیه؟
خدمت شما عرض کنم که سردار سلیمانی درسته که فرماندهی عالی نیروهای مقاومت ولی از جانب ایران بودن، ولی در حقیقت نیروی قدس و کل جبهه مقاومت طی دوره فرماندهی جناب سردار سلیمانی اومدند سیستماتیک و تشکیلاتی وار این سیستم رو جا انداختند. به بیان دیگه اسرائیلی ها و امریکایی ها و کلن طرف مقابل انتظار این رو داشتن که بعد از شهادت سردار عزیز این سیستم تا حد زیادی فشل بشه و با چالش و مشکل مواجه بشه، ولی ما دیدیم که بلافاصله بعد از شهادت سردار سلیمانی ما حمله جبهه مقاومت به ویژه ارتش سوریه رو به اطراف حلب و ادلب رو داشتیم و بخش قابل ملاحظه ای از اون منطقه رو آزاد کردن. یعنی اینکه این سیستم سر جاشه. به عبارت دیگه مهمترین اصل مقابله با رژیم صهیونیستی بعد از سردار شهید سلیمانی اصل تشکیلاتی و سازمانی بودن این جبهه مقاومت بوده که همچنان هست و اونها هم بر اساس روش مقاومت مسلحانه همچنان دارن کار خودشون رو انجام میدن.
ما زمانی که صحبت‌های آقای رضوی و آقای قهرمانی در کنار هم قرار میدیم جای یک سوال اساسی به خصوص در ظرف چند دقیقه پایانی برنامه باقی است. آیا مقاومت به عنوان یک رکن اساسی قدرت در جهان همزمان با قدرت‌های دیگر خواهد درخشید یا نه؟
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
خب آقای ارومینه، ظاهراً دوستان پیام جواب دادن، چقدرش امکانش هست؟
بله جناب ساجدی، دو سوال پرسیدیم. چه تصویری از آینده قدس ارائه میدهید و اینکه به نظر شما چه سرنوشتی در انتظار اسرائیل خواهد بود؟ جوابهای جالبی اومده. برادرمون یا خواهرمون از تهران با شماره 0912-46-71 با سلام و خوبت خدا قوت خدمت شما، انشاءالله به زودی میخوانیم قاسم نبودی ببینی قدس آزاد گشته. برادر یا خواهر دیگه با شماره تلفن همراه 912-78-82 نوشتن سلام، ابتدا باید مردم فلسطین به کشور خودشان برگردند. خانم زنگنه هم از تهران گفتند که آینده اسرائیل کاملا آشکار است، نهایتش سیاه روزی است، فلسطین پیروز است و آه کودکان فلسطین بدرقه راه اسرائیلی ها خواهد بود. آمین. من یه نکته عرض کنم خدمتتون که وبسایتی که برای راهپیمایی مجازی روز قدس هست، حالا نمیدونم چه دلیلی ولی باز نمیشه، وبسایت دیگری هم هست که عزیزان میتونن ثبت نام کنن، qudsday.net، یعنی qudsday، یعنی qudsday.net، عزیزان میتونن ثبت نام کنن و امکانش هست که شرکت کنن انشالله.
یعنی ما اینو اگر قبلا اعلام کنیم الان شاید ده ها برابر این پیام برامون.
بله دقیقاً 3094 که عزیزان حالا در این فرصت خیلی کوتاه تونستند پاسخ بدن. حالا انشالله هفته های دیگه در فضای مجازی و در ارتباط های دیگری انشالله در خدمت شما خواهیم.
من فکر کنم اگه دو تا آدرس دوستان بگیرن ما هفته آینده بحثمون این زمینه رو داشته باشه، شاهد شاید هزاران پیام در این زمینه باشه.
بله انشالله، منم مطمئنم.
خیلی متشکرم از شما،
سپاسگزارم. باعث افتخار بود در خدمت شما
بودم. آقای رضوی، خیلی از محققان و کارشناسان معتقدند که بعد از کرونا نظم نوین جهانی در حال تغییر هست. آقای سید حسن نصرالله چند وقت پیش تو صحبتاش اینو گفت. ولی حالا اصلاح میکنن، میگن بعد از حوادث کرونا نوع نگاه مقاومت نظم نوین جهانی رو داره تغییر میده. چرا که اگر با اختلاف ما با آمریکا سر یه تیک زمین، دو تیک زمین مثل عراق و سوریه بود، اونا حاضر بودن تقدیم کنن. بحث ضرب ضربه بر هژمونی آنچنانی آمریکاست، بحث ضرب ژئواستراتژیک است که هر کس بتونه در این زمینه پیروز بشه صاحب آینده دنیا به مدت هزار سال خواهد بود. تحلیل شما در این زمینه
ببینید یه امر متقابلی هست، همونطوری که اشاره کردید، هم ما به اصطلاح تأثیر کرونا بر زوایای کلی و جزئی زندگی سیاسی اجتماعی بشر رو داریم و حتی در بحث مقاومت و رژیم صهیونیستی این گونه مطرح شده که رژیم صهیونیستی و دولت امریکا از این قضیه دارن سوء استفاده میکنن و در پناه کرونا دنبال الحاق کرانه باختری به ویژه غور اردن هستن و طرحهای خودشون رو دارن پیش میبرن. همونطوری که اشاره کردید طرف مقابلش هم هست، یعنی جبهه مقاومت و کشورهای اسلامی به ویژه ایران اسلامی میتونه از این وضعیت و شرایطی که پیش اومده برای تغییر و جهت‌دهی به این نظم جهانی طوری استفاده بکنه که به نفع جبهه مقاومت بشه. به عبارت دیگه جهان آینده همون گونه که شنیدید دیگه جهان غربی نیست، جهان شرقی هست، جهانی که کشورهای اسلامی هم در آن نقش قابل ملاحظه خواهند داشت به ویژه ایران و محور مقاومت. طبیعیه که باید برای این جهان آینده ای که جبهه مقاومت میتونه جایگاه ویژه‌ای داشته باشه برنامه‌های ویژه‌ای هم داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای رضوی، دوست ارجمند، کارشناس محترم. استفاده کردیم نظرات شما، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظ شما.
بنده ممنون و متشکرم.
ممنونم از شما شنوندگان ارجمند که با صبر و حوصله مباحث رو پی گرفتید. مباحث بررسی واکاوی روز قدس یکی از نکات بسیار کلیدی است در اذهان عمومی جامعه و محافل سیاسی. امیدواریم که توانسته باشیم گامی در این زمینه برداریم. لحظات بسیار خوبی برای شما آرزومندم. شما رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا پخش رادیو تهران. ممنونم که ما رو در این آدینه همراهی میکنید.
ماه مبارک رمضان و همراهی با قرآن در رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم